هستیم. ما بخش اول گفتگومون تقریبا به پایان رسید. میریم انشاءالله یه خبرنامه رو میشنویم و برمیگردیم در استیو در خدمت دوستان خواهیم بود.
سلام به همه شما جوانای عزیز. توی این بخش میخواییم سری بزنیم به عالم مجاز، همون دنیای مجازی. کاربری به اسم مصطفی گفته که دانشگاه ها فقط نباید مدرک بدن، باید مهارت هم یاد بدن. دانشگاه مهارت آفرین یعنی دانشجویی که بعد از فارغ التحصیلی آماده ورود به بازار کار باشه، نه فقط آماده حفظ کردن تئوری ها. ساحل نظرش رو اینطور عنوان میکنه که اگه قرار دانشگاه مهارت یاد بده، پس این همه سازمانهای مهارتی و آموزش فنی حرفه‌ای چی کاره؟ دانشگاه جای تحقیق و یادگیری عمیقه، نه آموزش کارهای اجرایی. اما آقا فرشید نظر دیگه‌ای داره و میگه ترکیب دانش و مهارت بهترین راهه. دانشجویانی که در کنار تحصیل مهارت یاد میگیرن شانس بیشتری توی بازار کار دارن، اما نه به قیمت اینکه دانشگاه‌ها به جای علم فقط دوره‌های مهارتی بشن. علی نقطه‌کی هم گفته امروز مهارت مهمتر از مدرک شده. اگه دانشگاه‌ها فقط به جای آموزش تئوری، مهارت‌های عملی و کاربردی یاد بدن، آینده شغلی دانشجوها تأمین میشه. زهرا خانم هم با یکم چاشنی طنز گفته که دانشگاه مهارت آفرین یعنی جوری مهارت کسب کنی که بعد از فارغ التحصیلی به جای بیکاری حداقل یه کاری بلد باشی غیر از نوشتن پایان نامه. ممنونم که با من همراه بودید. بریم که با ادامه برنامه همراه باشید.
خب من میخواستم بگم که عالم مجاز گفتم ظاهرا خبرنامه با یه برنامه دیگه رو ما خلاصه مخلوط کردیم این دو تا برنامه رو. یه پیامکی اومده، اگر اجازه بفرمایید این پیامک رو بخونم، در مورد این پیامک مقداری با هم دیگه بحث بکنیم. عزیزی با شماره 905 4 شماره آخرش 8933 فرمودن رشته های فنی دانشگاه باید مانند رشته پزشکی درس با کار بیرون دانشگاه باشد. یعنی حالا مثلا رشته پزشکی میرن توی بیمارستان و اینها دارن کار میکنن، یه نظر اینجوری داده. در مورد این اگر دوستان نظری دارن، جامعه مسلمی، جامعه حجی، سرکار خانم خطیب، در خدمتون هستیم. من خودم مثلا یه ایده اینجوری داشتم، میگفتم مثلا فرض کنید آقای ایکس معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور هست، ما 4-5 تا دانشجوی دکترای امنیتی انتظامی در دانشگاه عالی دفاع ملی داشتیم، به جایی که این آقا رو برداریم از وزارت کشور ببریم در دانشگاه به اینها درس بده، چه بهتر که این 5 نفر برن اتاق آقای معاون بشینن که خودش هم همین تدریس رو داره میکنه، اونجا هم با مباحث اونجا آشنا بشن، با کارگروه های اونجا آشنا بشن فلان. یه نگاه اینجوری فکر میکنم ایشون داشته. یا مثلا فرض کنید رشته روانشناسی که شما دارین روانشناسی میکنید، آیا نمیشه این کلاس روانشناسی رو، بعضی از کلاساش رو، در محل یک کلینیک روانپزشکی و روانشناسی برگزار کرد؟ یا رشته زیستشناسی مثلا نمیشه در یک مجموعه جانوری گیاهی اینها رو مثلا استاد رو به جایی که از اونجا بیاریم سر کلاس دانشجو، مخصوصا در مقاطع ارشد و دکترا قطعا این اتفاق خیلی بهتر، در مقاطع کارشناسی ممکنه 20 تا 30 تا دانشجو باشن، سخت باشه این نقل و انتقال، ولی در مقاطع ارشد و دکترا که 8 تا دانشجو 5 تا دانشجو هستن، به نظر میشه این اتفاق میفته. من فکر میکنم این شنونده عزیزمون یه نظر این شکلی داشتن. بله، در مورد این اگر دوستان نظری دارین بفرمایید، بریم مهمان بعدی.
خب من الان با اجازه بقیه دوستان نظرم رو بگم. همین مثالی که بر رشته ما زدین و اتفاقم افتاد انصافا برای رشته ما، حالا چون تو مقطع کارشناسی تعدادم زیاد بود، به صورت گروه بندی شده، حالا مثلا 5 نفر این هفته، 10 نفر هفته آینده، و به صورت این گروه بندی شده این اتفاق افتاد. و با توجه به پیگیری های دانشجو و بعضی از استادا که واقعا شرطشو داشتن و میتونستن کار انجام بدن، اتفاق افتاد. میگم اگر واقعا اساتیدی که حالا دلسوز این مبحث باشن بتونن این کار رو انجام بدن و تواناییش هم داشته باشن، فکر میکنم این موضوع خیلی خیلی مربوط میشه به اون استاد مربوطه و حالا اون اشتیاقی که دانشجو نشون میده. این دوتا موردی که اگر به نظرم گفته بشه و پیگیریش مداوم و مستمر باشه میتونه تو بقیه رشته هم که همین فنی که مثال زدن باشه. سرکار
نکته دارید؟
حقیقت حالا نمیدونم مشخصا منظورشون بخش های فنی تخصصی بیرون از دانشگاه بوده یا نه، چون حالا بنده اطلاع دارم که توی یک سری از دانشگاه ها این شرایط فراهم هست که دانشجوها توی یک فضای تهیه شده و تربیه شده فعالیت میکنن. منتها باز برمیگرده و همون بحث تجهیزاته. ما بعضا دوستانی داریم که توی رشته های فنی درس میخونن، بعضا گفته میشه که جای این که قطعات رو به ما حالا با قطعات کار بکنیم، با ماکت های اونها داریم کار میکنیم. خب این خودش یک ضربه بزرگه.
بله.
اگر منظور از
مثلا من یه موردی رو بهتون بگم، وقتی که دیگه ماشین پیکان تو بازار نبود و به شدت کم بود، در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه ملی مهارت فعلی در کارگاه های تعمیر خودرو و رشته خودرو داشتن موتور پیکان رو آموزش میدادن به دانشجو، که بعدن یه اقدام خوبی رو دوستان ما در دانشگاه ملی مهارت انجام دادن و یه تعداد از این ماشین‌هایی که در گمرک مونده بود و در اختیار اموال تملیکی کشور بود، ماشین‌های خارجی جدید که اومده بود و ممنوعیت واردات به کشور داشت، اینها رو آوردن و تقسیم کردن در کارگاه‌های سراسر کشور و از اون زمان دیگه دانشجوها با مدل روز خود رو داشتن تمرین می‌کردن و آزمون واقعی شده بود. از این اتفاقات می‌افتاد. من این مقدمه رو گفتم که عرض خیر مقدم داشته باشم و سلام و خدا قوت خدمت جناب دکتر محسن جهانشاهی، معاون آموزشی دانشگاه ملی مهارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی عزیزان و بزرگوارانی که در رادیو گفتگو شرف حضور دارم، خصوصا جناب آقای دکتر یزدانیان مجری مسلط و متخصص که بنده ارادت
ویژه دارم خدمتتون. درست دکتر، متشکرم. آقای دکتر خسته نباشید میگیم خدمتتون. بالاخره ما شاهد تلاش‌های شما هستیم کم و بیش در فضای رسانه‌ای کشور، تلاش‌های دانشگاه ملی مهارت، اساتید، کارکنان و مدیران ارشد دانشگاه رو می‌بینیم که دارن تلاش می‌کنن در جهت مهارت افزایی و تقویت جنبه‌های مهارتی آموزشی وزارت علوم. عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه صدای دانشجو بیشتر میذاریم که دانشجوها صحبت بکنن، ما سعی میکنیم کمتر صحبت بکنیم. میخوام یه مقدمه رو جناب عالی بفرمایید در مورد نقش و جایگاه دانشگاه ملی مهارت و کاری که دانشگاه ملی مهارت در سطح کشور داره انجام میده برای تسهیل اشتغال جوانان، برای گرایش بیشتر جوانان به سمت رشته های مهارتی و بازار کار و توجهی که به بازار کار داره دانشگاه ملی مهارت. یه توضیح مقدماتی بفرمایید، بعد ان شاءالله سوالات دانشجویان رو هم خواهیم داشت.
خواهش میکنم. عرضم به معذر شما، همینجور که خود حضرت عالی و شنوندگان عزیز مستحضرن، به هر حال دانشگاه ملی مهارت یا همون دانشگاه فن حرفه‌ای سابق از جمله دانشگاهی است که در تراز مقایسه‌ای با دانشگاهی که در واقع جهان با مفهوم شاید کالج بیشتر همتراز و همنوا بشه در معرفی، منتهی مراتب در داخل کشور وقتی بحث دانشگاه ملی مهارت مطرح میشه عموما به ذهن متواتر میشه که دانشگاهی که ماموریت مشخصی داره و تربیت تکنسین ها و مهندسین ماهر و یا به تعبیری فارغ التحصیلانی که علاوه بر در حقیقت حداقل های تئوری اما مسلط و در واقع به زبان عامیانه آشار به دست هستند و میتونن در واقع به لحاظ عملی کف بازار کار مشاغل رو در واقع پوشش بدن. خب به همین خاطر اگر دانشگاهی به این صورت ماموریتش تعریف بشه، طبیعی است که علاوه بر مفاهیم در واقع نظری در حوزه مهارت باید به طور کامل در حوزه عملی دروس و سیلابس درساش به گونه ای تنظیم و طراحی بشه که غالبا این درس ها عملی باشه. وقتی که فرد فارغ التحصیل میشه در واقع ساحت های مختلف عمل رو در پیوند با در واقع رشته خودش در دوران تحصیل خودش دیده. خب در هر حال وقتی که اینطوری باشه ما ملاحظه می فرمایید که بیش از 70% از دروس در واقع این دانشگاه به نوعی عملی باید باشه و هست، و به همین خاطر در حقیقت با توجه به اینکه شما وقتی عملا یک درسی رو در دانشگاه در واقع باش مواجه میشید، طبیعیه که دیگه وقت خوبی رو در حقیقت شما دارید که تا بتونید کنه اون درس رو یاد بگیرید، و همین خاطر زمان بسیار کمتری در حقیقت شما دارید تا بتونید جذب بازار کار بشید، یا به تعبیر در واقع آنچه که دوستان در واقع در اصطلاحات انگلیسی میگن جاستین تایم، شما وقتی که میایید وارد در واقع بازار کار میشید میتونید جذب بشید و تقریبا میتونید تا حد زیادی در حقیقت مشاغل مشابه به آنچه که در واقع در دوران تحصیل آموزش دید رو پیدا بکنید. خب دانشگاه ملی مهارت همجور که مصدرید بزرگترین دانشگاه دولتی در حقیقت عرضم به خدمت شما که کشور هست، که در پهنه کشور هست، 120 تقریبا شهرستان شعبه داره، بیش از 183 دانشکده و آموزشکده در سراسر کشور هستن، تقریبا چیزی در حدود 800 قوه کیفیت علمی ثابت و چیزی بیش از 19,000 در واقع حق و تدریس یا مدرسی که به طور مداوم با این دانشگاه دارن همکاری میکنن، و بیش از 3,300 کارگاه و آزمایشگاه در واقع بکاپ و پشتیبان عملی این دانشگاه هستن، و از یک به 200,000 دانشجو هم در سراسر کشور ما در واقع خدمتگزار این فرزندان خودمون هستیم.
متشکرم آقای دکتر. من یه سوال اگه اجازه بفرمایید بپرسم، بعد خدمت دوستان باشیم و تریبون رو بدیم در اختیار دانشجویان عزیز که سوالاتشون رو بپرسن. سوال من این بود که جناب دکتر، اون چیزی که ما توی مطالعات می‌دیدیم این بود که خیلی از کشورهای توسعه یافته چیز حدود مثلا 50% دانش آموختگانشون از جنس مهارتی هستن. در کشور توی این چند سال گذشته که من یه آماری رو می‌دیدم هولوش 20% بود هنوز تعداد دانش آموختگان نسبت به کل دانش آموختگان دانشگاه کشور. الان تو چه وضعیتی هستیم؟ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های مهارتی نسبت به کل دانشجویان چند درصد هست؟
بله، عرضم به خدمت شما جناب آقای دکتر، تقریبا این آماری که جناب علی فرمودین هم خیلی آمار دست بالا و خوشبینانه ای هست. شاید در حقیقت ما آمار 16% تا 18% رو هم داشته باشیم، که ولی خب همینجوری که جناب علی فرمودید در بهترین حالت 20% رو معمولا اعلام میکنن. به هر حال عدد خوبی نیست، و همین خاطر در برنامه توسعه هفتم کشور، برنامه هفتم توسعه که امسال خب اولین سال شروعش هم هست، پیش بینی شده که این عدد به 40% در کشور برسه، و در حقیقت خب طبیعیه
در پایان برنامه هفتم.
بله بله، در پایان برنامه هفتم به 40% برسه. ما همینجور که جناب علی فرمودید در بهترین حالت چیزی در حدود 18-20% در حال حاضر تعداد دانشجوهای ما در حوزه مهارتی است، که به خود توی کشورهای توسعه یافته همینجور که جناب علی فرمودید آلمان، فنلاند، جای دیگه نددو به 50 و حتی به 60% هم در سالهای اخیر رسیده، که خب به هر حال نشون میده که اهمیت حوزه مهارتی در جهان کاملا به رسمیت شناخته شده. خب
و ما تأثیرات شما ای دکتر میبینیم. من خودم سعی میکنم توی استانها که میرم شهرک صنعتی هم یه دوری میزنم. شهرک صنعتی ها اکثرا زدن که تکنسیان میخوایم و تکنسیان یافت نمیشود ظاهرا. بله. هرچی مهندس بخواین هست، ولی تکنسیان متاسفانه یافت نمیشود.
بله کاملا صحیح میفرمایید. این نشون میده که به هر حال ماموریت این دانشگاه که تربیت تکنسیان و مهندسین ماهر هست در واقع ماموریت درستی است. خب طبیعی است که جناب علی مصدرید در واقع آموزش‌های مهارتی آموزش‌های گران قیمتی هستند، و طبیعی است که زیرساخت‌های کشور باید به کمک این مجموعه بیاد. این عددی که برای انتهای پایان برنامه هفتم توسعه در واقع پیش‌بینی شده عدد بسیار بزرگی است، و در حقیقت به این سادگی محقق نخواهد شد مگر اینکه ما در حقیقت برنامه‌ها رو به طور جدی در سطح کلان کشور بتونیم بازبینی‌هایی بکنیم که در واقع به این مسیر پیش بریم تا نزدیک بشیم حداقل به در واقع درست.
بله متشکرم. جناب مسلمی دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات هستن درست؟ نه، دانشگاه تهران. دو رشته‌ای هم هستن جناب مسلمی، هم اقتصاد و هم کامپیوتر. در خدمتتون هستم جناب مسلمی.
سلام عرض ادب. من یه سوالی که بذارم رسید اینه که آیا دانشگاه ملی مهارت وضعیت اشتغال دانشجویان رو پس از دوران تحصیلشون دنبال میکنه، و اگر بله وضعیت به چه صورت هست؟ چند درصدشون شاغل شدن؟
ممنونم جناب آقای مسلمی، سوال خوبی رو فرمودید. من خیلی کوتاه یک نکته‌ای رو عرض می‌کنم معذر شما. علت این که در حقیقت همونجوری که جناب آقای دکتر یزدانی اشاره فرمودن، شما در نایه‌های صنعتی و در واقع شرکای صنعتی نیاز کف مجموعه از تکنسین‌ها و مهندسین ماهر رو زیاد می‌بینید، به خاطر اینکه عمدتاً صنایع موجود ما در کشور به هر حال در لوتک و مدیوم تک در حال فعالیت هستند و معمولا فارغ التحصیلان دانشگاه نظری با توجه به سیلابس های درس هایی که به حال به صورت فاخر این درس ها تدریس میشن، به همین خاطر عمدتا به نوعی های تک کار از دانشگاه میان بیرون، یا به عبارتی از دانشگاه افراد دانایی میان بیرون، لزوما توانایی به منزله دانایی نیست. و همین خاطر شما میبینید که اکثر در واقع فارغ التحصیلان دانشگاه ملی مهارت با توجه به کنسرسیوم هایی هم که ما در واقع اخیراً راه اندازی کردیم در دانشگاه، یعنی کنسرسیوم های اشتغال، اینا در سه مرحله در حقیقت دارن جذب بازار کار میشن و حتی اونایی که حتی ما مواردی رو الان داریم که دانشجو فارغ التحصیل نشده ولی در حقیقت صنعت مربوطه از همین الان یه جورایی سبدشو گذاشته که من این دانشجو رو میخوام. الان بیش از 5 تا استان کنسرسیوم های اشتغال ما در حقیقت درو افتادن. مثال عددی و عملی عرض کنم خدمت شما، فرض بفرمایید در کرمان، در عرضم خدمت شما که مثلا خودسازی خود مجموعه کرمان در واقع بچه های مکانیک خودروی ما رو میخواد، بچه های ساخت تولید ما رو میخواد و یه تعداد از اینا که هنوز قبل از اینکه تو فارغ التحصیل بشن در حقیقت جانمایی اشتغالشون مهیاست. من به طور تقریبی بخوام به سوال شما پاسخ بدم، میشه در حدود 65 تا 70 درصد فارغ التحصیلانه در واقع دانشگاه ملی مهارت در شغل مربوط به رشته خودشون همین الان مشغول به کار هست. یعنی اگر فردی در رشته مد و لباس، گیاهان دارویی یا انیمیشن یا مکانیک خودرو فارغ التحصیل شده، اگه ایشون داره اسخای میکنم تو اسنپ کار میکنه، ما تو این آمار این عدد رو نیاوردیم و به نظر میاد که آمار حتی قابل ارتقا تا 85 تا 90 درصد هم
ان شاء الله
خواهد.
آقای دکتر، من مکمل بحث جناب علی عرض کنم که سال 97 ما اومدیم، سال 97 وزارت علوم اعلام کرد که 17 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها جذب بازار کار میشن. ما اومدیم در دانشگاه فنی حرفه‌ای فایل فارغ التحصیلای سالهای گذشتمون رو در آوردیم و رفتیم با بیمه هماهنگ کردیم ببینیم کدوم چه درصدی از اینها بیمه هستن. همین درصدی که جناب علی می‌فرمایید، حدود 70 درصد اینها بیمه شده بودن. یعنی نشون میداد وزارت علوم سایر دانشگاهش 17 درصد، ما در دانشگاه ملی مهارت چیز حدود 70 درصد بودیم. سرکار خانم خطیب در خدمتتون هستیم از دانشگاه از زهرا رشته زیست شناسی.
من حالا دو تا سوال شاید به نوعی بشه گفت. یکی این که خب این تکنسیان هایی که شما میگید بالاخره خروجی دانشگاه ملی مهارت هستن، چند درصدش رو بانوان تشکیل میدن؟ با توجه به اینکه حالا دانشگاه هایی که بانوان توش تحصیل میکنن شرایط خاص خودش رو باید داشته باشه. مسئله بعدی هم این سوال برای من پیش اومد که شما فرمودید که افرادی که از دانشگاه‌های نظری خارج میشن دانایی دارند ولی توانایی ندارند. من سوالم اینجاست که آیا تفاهم نامه یا حالا سازوکاری تعبیه شده که خب دانشگاه ملی مهارت این توانایی رو به دانشگاه‌های نظری ببخشه؟ به نوعی به هر حال امکانات و تجهیزات در دستان شماست و حالا این توانایی رو چرا شما در اختیار دانشگاه‌های نظری بعضن قرار نمیدید؟
در خدمت ما دکتر جانچه.
بله، خیلی ممنونم خانم خطیب، سوال خوبی رو فرمودید. عرضم به خدمت شما که من عرض کردم در بهترین حالت فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نظری به هر حال میتونن خروجی‌هاشون افراد دانایی باشن که از در واقع جنس ساینس و نالج و لزوما تکنولوژی که از جنس توانایی است، لزوما یه فردی که دانا فارغ التحصیل میشه امکان داره توانا هم نباشه و این یه مفهوم عام برای دانشگاه نظری. این نافی این نیست که فردی هم که از دانشگاه نظری فارغ التحصیل میشه، بعضی از رشته‌های خاص به حوزه مهارت نزدیک‌ترند و بعضی از دانشگاه‌ها هم در واقع ماموریت‌های خودشون به هر حال دانشجوی توانمندی رو هم فارغ التحصیل می‌کنن. ولی در عام آنچه که از دانشگاه ملی مهارت در فارغ التحصیل میشه، اساساً اگر کار عملی انجام نده و دستاخت‌های تراز فاخر نداشته باشه، اصلا فارغ التحصیل نمیشه و این یکی از چیزاییست که حتما باید اتفاق بیفته. در مورد اون عددی رو که شما فرمودید، ما تقریبا یه چیزی در حدود میشه گفت که 45% از در واقع دانشجوهای ما دختران ما هستند، بانوان ما هستند. ما تقریبا چیزی در حدود 200,000 تا در حقیقت دانشجو داریم که این 200,000 تا البته شناوره معمولا در سالهای مختلف، ولی تقریبا این نرم متوسطی است که من عرض میکنم خدمت شما. و عرضم به خدمت شما که تقریبا به همین 80-90,000 نفر از این دانشجوهای ما دختران هستن که در واقع به نظر من عدد خوبی هم هست. به این معناست که وقتی ما صحبت از مهارت میکنیم، تمام مهارت در حقیقت تجمیع در رشته های فنی و رشته های سختی مثل مکانیک و خودرو اینا نمیشه. ما بحث های به هر حال آقای دکتر یزدانیان خاطرشون هست، ما رشته های مثلا جواهرسازی و طلاسازی رو داریم در دانشگاه ملی مهارت، رشته هایی مثل مدل لباس، در عرضم به خدمت شما رشته های طراحی دوخت، فارغ دانشجوهایی داریم که قبل از اینکه اصلا طرف فارغ التحصیل بشه، این دختر عزیز ما اصلا مزونش رو اندازی میکنه. به همین خاطر است که آقای دکتر هم فرمودن که ما چیزی واقعا دست کم میشه در حدود 70% از فارغ التحصیلان ما در واقع در شغل مرتبط با رشته شون همین الان
مزون رو راه میندازه. سرکار خانم خطیب و دو سه برابر استاد تمام مکایی دکتر خداشایی باشن خلاصه درآمد داره.
بله کاملا صحیح میفرمایید، کاملا صحیح.
آقای دکتر خداشایی از استاد تمام های برتر کشور هستن و جزء 1% هم هستین آقای دکتر، درسته؟
بله،
1% دانشمندان برتر دنیا هم هستن. ولی اون دانشجوی فوق دیپلم ما در دانشکده شریعتی دختران مزون که راه اندازی میکنه 3 برابر آقای دکتر درآمد داره.
بله شما میگی اینجا برای خانواده و خودمونم همونجا خریدمون ازشون
میکنه. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با بحث اشتغال دانشجویی و دانشگاه مهارت آفرین. مهمانان عزیزی داریم، زیاد فرصت نداریم، بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم. سوالاتتون رو و مطالبتون رو به 301035 پیامک بفرمایید.
اینجا صدای دانشجو، جایی که دغدغه ها، چالش ها و لحظات ناب دانشجویی به گوش میرسه.
از رویاهای بزرگ تا مشکلات کوچیک، ما اینجاییم تا صدای شما رو بشنویم و حرفاتون رو بررسی کنیم.
ایده ها و نگاه های شما محور برنامه ماست.
هر دوشنبه ساعت 22 تا 24
از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید
و یا از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بیننده این برنامه باشید.
شما هم میتونید با ما همراه باشید.
برای تماس با ما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما در دسترس شماست.
میتونید پیامک هم بدید به 301035.
چون صدای دانشجو صدای شماست.
خب مهمان عزیز و گرانقدر دیگری داریم، جناب دکتر اسقر کشکار، قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی. عرض سلام و خدا قوت دارم و عذرخواهی میکنم از اینکه آخر وقت و آخر شب ماه مبارک رمضان مزاحمشون میشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر یزدانیان و شنوندگان عزیز شما، مهمانان عزیزتون. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله.
متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم یه بخشی از صحبت‌های دانشجویان عزیز رو شنیدید و صحبت‌های دکتر جهانشاهی رو. در خدمت جناب عالی هستم. یه مقدمه کوتاه در مورد آخرین وضعیت دانشگاه علمی کاربردی و نقشی که در افزایش و ارتقای مهارت آموزی در کشور داره رو بفرمایید، بعد سوالات دانشجویان رو در خدمتتون خواهیم بود.
بسیار من صدای شما رو ضعیف داشتم ولی متوجه شدم آقای دکتر.
بله الان فکر می‌کنم
دانشجو خوب میاد. بله. صدای شما ضعیف.
بله بله.
عرض کنم که دانشگاه جامعه علمی کاربردی میدونی که بعد از پایان دفاع مقدس زنگ تحمیلی برای سازندگی و برای تربیت نیروهای سازندگی کشور به وجود اومد و تمرکزش روی بازار کار هست، صنعت، خدمات و کشاورزی و فرهنگ و هنر نیروهایی که در کشور نیاز دارند رو داره تربیت میکنه. به این علت عناوین رشته‌های ما عناوین شغل هست و ما نداریم مثلا مهندسی برق، مکانیک عمومی تربیت نمی کنیم، تکنسیان به این منظور تربیت نمی کنیم، ولی بر رشته‌های برق و مکانیک و همه رشته‌ها، فرهنگ و هنر و کشاورزی تعداد زیادی رشته ما داریم. الان حدود 1000 رشته فعال داریم، حدود 4000 کد رشته در پذیرش جدید انجام دادیم که امروز اسامی کارشناسی ها اعلام شد، کاردانی دو روز دیگه اعلام میشه، ثبت نام خواهیم داشت. ما رشته هامون برای شغلای خاص، برای ایجاد اشتغال و آموزش در این جهت. بنابراین فقط کاردانی و کارشناسی ناپیوسته داریم. دوره هامون 2 ساله هست برای اینکه زودتر فرزندان کشور به بازار کار برسند. 92% از فارغ التحصیلان ما 92%شون شاغل هستند. این آمار وزارت کار هست که به ما داده و سعی میکنیم این بیشتر بشود. 2 تا طرح جدید داریم، تضمین اشتغال که از 2 سال پیش شروع شده. هر سال ما 2 تا پذیرش داریم، حدود 7000 نفر رو به صورت تضمین اشتغال پذیرش کردیم از 230000 نفر دانشجویی که داریم.
الان 230000 دانشجوی علمی کاربردی، 230000 نفر ها،
230000 نفر.
این نسبتش هم بفهمید. سکار خانم خطیب اینجا همیشه مدافع بانوانن، میگن که درصد بانوانم بفرمایید.
آقای دکتر من این عددو به دقت ندارم ولی حسم اینه 50-50 باشه.
مثل دانشگاه ملی معارف تقریبا. یه نکته جالب داره اینجا که ما در دانشگاه های نظریمون 65% دانشجویانمون از خواهران هستن، خانم ها هستن، ولی در دانشگاه مهارتی ظاهرا هم شما میفرمایید حدود 50% و هم آقای دکتر جهانشاهی فرمودن. نشون میده که رغبت خانم ها برای حضور در رشته های مهارتی یه مقداری کم هست که حالا این یه مقداری نیاز به آسیب شناسی داره به نظرم.
بله داشتم عرض میکردم کدرشتهایی رو ما مثل تضمین اشتغال میپذیریم. حدود 7000 تا تا حالا ظرفیت ساختیم و دانشجو گرفتیم. اینا بعد به ورود به آموزش یا بعد فارغ التحصیلی مثل تضمینی وارد کار میشوند و اینا کارشون از قبل مشخص شده است. این مدل جدید پذیرش است که داریم توسعه میدیم.
عنوان این طرح چی هست آقای دکتر؟
بله؟
عنوان این طرح چی بود؟
پذیرش به صورت تضمین اشتغال.
تضمین. یه طرح آباد هم هست که ظاهرا در علمی کاربردی پیاده میشه، اون چی هست؟
توضیح میدم. چون خانم مهندسی که دانشجو هستن اینم سوال کردم فکر کنم.
بله.
برای فارغ التحصیلان بقیه دانشگاه ها ما.
بله بله، دغدغه ایشون بود. بله.
طرح آباد آموزش برای اشتغال دانش آموختگان هست و دانشجویان سالهای آخر.
بله.
میدونید که نرخ بیکاری تحصیل کردگان 40% یعنی اینجا ما یک بحران داریم. دانشگاه یه طرحی رو به هیئت دولت داد، دانشگاه جامعه علمی کاربردی، خرداد ماه در دولت تصویب و ابلاغ شد. ما وظیفه داریم سالی 50000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی رو آموزش مهارتی تک پودمان بدیم در محیط کار و اینها رو وارد نیازهای بازار کار رو همون استان بکنیم. الان ما در استان‌های مختلف نیازها رو در